بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه در مقالات الاصول بود و عرض کردیم که ایشون مسئله حس را در چند جا مفصل ورود میکنه، اما یکی از جاهایی که خیلی روان ارتباطش رو با مسئله حقیقت وجود و اصالت الوجود و وجود سعی طرح میکنن و اونجا میشه خوب فرمایش ایشون رو فهمید و عبارت ایشون رو تحلیل کرد، در بحث اقسام وضع. ایشون در ذیل قسم ثانی وضع که وضع عام موضوع له عامه میفرمایند که خب یه تصویر مشهور از وضع عام موضوع له عام هست که همون تفسیری است که بر اساس رابطه طبیعی و فرد ارائه میشه، که در واقع هر فردی طبیعی است به اضافه عوارضی که تشخص میدن به اون طبیعی. ولی دیدگاه دومی وجود داره که خود ایشون اختیار میکنن، یعنی میشه وضع عام موضوع له عام رو بر اساس یه مبنای دیگری هم تصویر کرد که توضیح اولیه مطلب رو دیروز ارائه کردیم و عبارت ایشون رو هم ملاحظه فرمودید. این توضیح از نظر ایشون با قبول مبنای حکماست، یعنی ما قبول داریم که نسبت طبیعی و فرد نسبت آبا و ابنائه و خلاصه در هر فردی ابی داریم و هر ابنی مشتمل بر ابی است، چه اشکالی نداره. منتها چون این حرف مستلزم اینه که کثرتی در وجود طبیعی به وجود بیاد و این کثرت خلاصه کثرت عددیه و معنای کثرت عددی اینه که من 50 وجود برای طبیعی در این سالن داشته باشم مثلا، خب این معناش اینه که این کثرت عددی باید بین این کثرات عدم در واقع تخلل پیدا بکنه، و الا اینا اگه یه واقعیت بشن که نمیشه کثرت عددی، میشه وحدت عددی. منتها این کثرت عددی که از باب نسبت آبا و ابنا و تخلل عدم تصویر میشه و کاملا هم درسته و ایشون هم میگه ما هم تأیید میکنیم چنین حرفی را، این باید کنار این واقعیت فلسفی قرار بگیره که من از این کثرت دارم مفهوم واحدی انتزاع میکنم، من دارم از این کثرت انسان انتزاع میکنم. خب وقتی من از این کثرات مفهوم انسان رو انتزاع کردم، خب نمیتونم بگم از کثیر به ماه و کثیر من مفهوم واحد انتزاع میکنم. انتزاع مفهوم واحد از کثیر به ماه و کثیر امکان نداره، پس باید حتما در خارج یه جهت ذاتیه مشترکی وجود داشته باشه که بتونه توجیه کنه انتزاع مفهوم واحد را. اگر در خارج این جهت کثیره جهت وحدت ذاتیه ای که بین کثیر خلاصه مطرح ثابت شد، میشه حرف ما. حرف ما هم همینه، حرف ما اینه که در این کثیر به ماه و کثیر شما ناگزیرید یه وجود سعی واحدی داشته باشید. اگر این وجود سعی واحد خارجی درست شد، اون موقع این وجود سعی خارجی میشه منشأ انتزاع اون مفهوم واحد، اینطوری چاره ای ندارید. در این رابطه هم ایشون فرمودن هیچ خلاصه استبعاد نکنید، حکم مثلا وجود سعی انسان حکم حقیقت وجوده. چطور شما در حقیقت وجود در فلسفه بهتون یاد دادن که خلاصه حقیقت وجود حقیقت واحدی است، ولی در عین اینکه این حقیقت حقیقت واحده، در عین وحدتش با همه کسرات طولی و عرضی متحده، چه اشکال داره؟ یه حقیقت وجود واحدی دارید که با همه کسرات طولن و عرضن اتحاد داره. کسرت عرضی داریم، همین کسرت مصداقی، موجوداتی که در عرض همن. کسرت طولی داریم، مراتب وجود، چه اشکال داره؟ حقیقت واحده دارید و این حقیقت واحده متحد با همه کسرات، خارجی هم هست. این معنای اصالت وجوده. شما درباره انسان هم همین مطلب رو دارید، ولذا فرمودن فقایس وحدت وجود الانسان به وحدت حقیقت الوجود من کونهی وحدتن ذاتیه، یه وحدت ذاتی داریم لا عددیه و هوا متحدون مع کل مرتبت من مراتبه، به اتحاد ذاتی یه ذات داریم، یه حقیقت خارجی داریم به نام وجود، که این حقیقت خارجی وجود یه حقیقت، یک واقعیت، ولی این یک واقعیت و یک حقیقت با همه کسرات طولی و عرضی متحده، هیچ اشکال نداره. بله فرقی وجود داره بین حقیقت وجود و انسان. فرقش هم در اینه که غایت الامر به لحاظ حد الانسانیه، بله ما وقتی راجع به طبیعی انسان بحث میکنیم، یه وجود خارجی داریم، یه وجود سعی خارجی داریم که از حدش انسان در میاد. وقتی راجع به طبیعی حیوان بحث میکنیم، یه وجود خارجی سعی داریم که از حدش حیوان در میاد، هیچ اشکال نداره. وقتی راجع به حقیقت وجود صحبت میکنیم، بعد حقیقت وجود همه این وجودات را که حدود خاصه خودشون دارن در بر میگیره. لذا میفرماد غایت الامر به لحاظ حد الانسانیه یمتاز عن غیره، لکن لا یخرج اما هو علیه من الوحدت الذاتیه المحفوظه فی کنه الوجود الممتاز بالنسبة الى المراتب المحفوظه فی ضمن حدود الشخصیه. هیچ اشکالی نداره که من بگم زید یک شخص از وجوده، ام یک شخص از وجوده، بعد یک شخص از وجوده، یه وجود سعی دارم که با این کثیر هست و این وجود سعی با این کثیر منشأ انتزاع مفهوم انسان شده. اگر شما بگید که خلاصه این وجود سعی وجود نداره، چطوری میخواد توجیه بکنید انتزاع مفهوم واحد را از این واقعیت خارجی؟ این بیان ایشونه. ما چرا این بیان را از مقالات اختیار کردیم؟ به خاطر اینکه نشون بدیم همون نکته ای رو که از اول از بیرون توضیح دادم خدمتون، که ایشون اولا حرف بو علی رو قبول داره، میگه من حرفم حرف رجل نیست، حرفم حرف بو علیه، آبا و ابناه. ثانیا میخوام آبا و ابنا رو بر اساس اصالت الوجود تحلیل و تصویر کنم. حقیقت وجودی دارم، واقعیت خارجی دارم که اون واقعیت خارجی وجوده، و این واقعیت خارجی وجود خب میشه منشأ انتزاع مفاهیم ماهوی. منتها این وجوده که منشأ انتزاع مفاهیم ماهویه، باید یه وجود سعی متحد با خلاصه خصوصیات فردیه باشه، هیچ اشکال نداره. اگه این وجود سعی نبود، اون مفهوم واحد در نمی آمد. یه دلیل دیگه هم ایشون بر این استدلالش داره که گفتم امروز توضیح بدیم این دلیل رو، و بیشتر هم شما عبارات ایشون رو ملاحظه بکنید. ایشون میگه یه دلیل دیگه ما مسئله اینه که ما تو واقعیت خارجی گاهی وقتا متوجه میشیم دو تا علت معلول واحدی رو تحقق میدن. وقتی دو تا علت میان یه معلول رو محقق میکنن، دیروز تو عبارتشون هم بود این مطلب که گفتم اینو جدا توضیح میدیم، ایشون میفرماد که وقتی دو تا علت آمدن، تعبیر این بود بل هو بل من شل انتزاع مفهوم واحد عن الافراد و یستهی کیفه و یستهی انتزاعه من المتکسرات به ماهی متکسرات خارجیه و یعبر عن ایزن بالوحدت. خب این استدلال اول بود که توضیح دادم که من یه منشأ واحد خارجی واحد میخوام که بتونم مفهوم واحد رو انتزاع بکنم، بل از متکثر و کثیر به ما و کثیر نمیشه مفهوم واحد رو انتزاع کرد. یک دلیل دوم و یعبر عن ایزن بالوحدت سنخیه بین العلتین لمعلول واحد. ایشون میگه ببینید یه دلیل دومی هم ما داریم برای وجود سعی تو خارج. دلیل دوم ما اینه که اگر دو تا علت برای معلول واحد دستن در کار شدن، مثلا 10 نفر، یه نفر نمیتونست این سنگو از اینجا حرکت بده و بلند کنه، یه نفر نمیتونه، ولی 10 نفر آمدن سنگو بلند کردن، وقتی 10 نفر آمدن و این سنگو از اینجا جابجا کردن، این 10 نفر 10 تا واقعیتن. خب این 10 تا واقعیت که نمیتونن تحقق یه واقعیت رو توضیح بدن. اگر حرکت این سنگ و جابجایی این سنگ یه واقعیت خارجیه، این واقعیت خارجی نمیتونه معلول 10 واقعیت متکثر خارجی باشه، نمیشه. ایشون میفرماد اگر شما تحلیل کردید متوجه میشید تحقق واقعیت خارجی جابجایی سنگ معلول یه واقعیت خارجی باید باشه. اون واقعیت خارجی باید بین این 10 تا کثیر، این 10 تا واقعیتی که به ظاهر کثیرن وجود داشته باشه که اون منشأ تحقق اون واقعیت باشه. لذا شما وقتی بین 10 تا علت که کثیر به ماه و کثیرن تحقق یه معلول رو میبینید، باید برگردید بگید یه وجود سعی اونجا هست که اون وجود سعی که داره این معلول رو محقق میکنه. تحقق معلول رابطه وجودی پیدا میکنه با اون وجود سعی و اون وجود سعی واقعا علت. از این وجود سعی که میشه علت تحقق او واقعیت معلول، تعبیر میشه به این که بین این علت، بین این دوتا علت، سه تا علت، 4 تا علت و اون معلول یک رابطه وحدت سنخی وجود داره. بعدش به سنخیت علت و معلول تعبیر میشه. شما میگه این معناش همینه. اگر شما اصالت الوجودی نگاه بکنید به این مطالب، چاره ای ندارید که تو فضای اصالت الوجودی اینطوری تحلیل کنید. معلول وجود، علت وجود، معلول وجود واحد، علت هم وجود واحد. اما وجود واحد سعی که متحد با این 10 تا علته. ایشون میگه لذا اگر مثلا در کشته شدن یه نفر 10 نفر تیر بزنن به این آقا و این آقا با تیر 10 نفر کشته بشه، اگه 10 نفر به او تیر زدن، 10 نفر به او سنگ زدن و با این 10 تا سنگ و این 10 تا تیر و این 10 ضربه چاقو که توسط 10 نفر به بدن او وارد شد جانش رو از دست داد، شما 10 تا عامل دارید که 10 تا عامل دارن در تحقق موت مشارکت میکنن. چاره ای ندارید. اینجا باید بگید این 10 تا علتی که دارن معلول رو محقق میکنن کثیر به ماه و کثیر نیستن، بلکه یه وجود سعی اینجا وجود داره که این وجود سعی علت تحقق اون معلوله. و شما ناگزیرید قانون سنخیت را بر اساس تصویر اصالت الوجودی بین وجودات درست کنید. اینجا که علل متعددن، باید یه وجود سعی به عنوان علت داشته باشی که این وجود سعی علت بتونه وجود معلول رو تحلیل کنه. بنابراین تعبیر ایشون اینه، میگه اگر کسی این دوتا استدلال من رو قبول بکنه، یعنی از دو طریق وارد میشم، طریق اول انتزاع مفهوم واحد از متکثر به ماهی متکثر امکان نداره، طریق دوم تحقق معلول واحد از علل کثیره به ماهی کثیره امکان نداره. لازمه این دوتا استدلال اینه که من نشون بدم در متن واقع یه وجود سعی دارم که این وجود سعی از یه طرف منشأ انتزاع اون مفهوم واحده، از یه طرف علت برای تحقق اون معلول واحده. با این دوتا استدلال ایشون میفرماد اگه این شد، اون موقع برمیگردیم تو بحث وضع که عرض کردم من هدف اصلیمون الان بحث وضع نیست، اما چون نکته ای دارم که بعدن تو بحث عرفی ما به دردمون میخوره یه نکته مرتبطش رو عرض میکنم، نه تو بحث عقلی، ما بعدن فرماشات آغازی ها رو انشالله بررسی میکنیم، حیث عقلیش رو جواب میدیم، ممکنه با حیث عرفیش بشه کار کرد. ببینید خیلی هم میشه با حیث عرفیش کار کرد، قول رجل و قول ایشون حیث عرفیش قابل بحث و قابل استفاده، تو ادله هم خیلی به درد میخوره. حالا شما حیث عقلیش رو فعلا نبینید که اینقدر بحثای سخت فلسفی توش هست. ایشون میفرماد که ببینین اگه این طوری شد که من میگم چی میگم؟ من میگم من قبول دارم که نسبت طبیعی با فرد نسبت آبا و ابنائه اشکال نداره و قبول دارم که طبیعی وجودش متکثر به تکثر عددیه وقتی که ابنا متعددن، اما این کثرت عددی چون همراه میشه با انتزاع مفهوم واحد مستلزم یه وجود سعی خارجی و چون خیلی وقتا تعدد عللی دارم که اون تعدد علل معلول واحدی را محقق میکنه، این نشون میده که علت حقیقتاً یه وجود سعی است که داره معلول رو محقق میکنه. با این دوتا استدلال من اون موقع به شما میگم شما در عام عام دوتا راه حل دارید، یا عام عامتون رو ماهوی بحث کنید، یعنی هم مفهوم انسان انسان، فرس فرس، بقر بقر، حیوان حیوان، عام و بیاری لفظ رو برای عام بس کنی میشه، هیچ اشکالی نداره. یا اینطوری بگو، یا بگو نه، یا بگو نه من وجودی کار میکنم. وجودی کار میکنم یعنی چی؟ یعنی میام میگم خصوصیات افراد که میاد تو ذهن، این خصوصیات افرادی که آمده در ذهن همراه او جهت ذاتی مشترکه. من اینجا یه جهت ذاتی مشترک دارم بر اساس قول خودم، زید اومده، عمرو اومده، بکر اومده، اما کنار زید و عمرو بکر یه جهت ذاتی مشترک هم هست، اون جهت ذاتی مشترک هم میاد بزه. اگه بگی نمیاد، اون موقع ذهن منطبق با واقع نیست، چون واقع اینه که این جهت ذاتی مشترک هست تو خارج، چون جهت ذاتی مشترک تو خارج هست، جهت ذاتی مشترک تو ذهنم هست. اون موقع شما وقتی میگی عام عام، میتونی منظورت از عام اون وجود سعی باشه، نه مفهوم انسان، نه مفهوم فرس، نه مفهوم بقر. پس من عام عام رو دو جور میتونم تصویر کنم. یه بار بگم عام عام، عام عام رو میبرم سراغ یه تصویر 100% ماهوی بر اساس قبول قول مشاع آبا و ابنا، یه بار عام عام رو میبرم سراغ اون جهت ذاتی مشترک بین خصوصیات. هیچ اشکالم نداره. اون جهت ذاتی بین خصوصیات تو خارج قطعا هست، تو ذهنم هست اون جهت ذاتی. اینطوری میشه. خوب توجه کنید دیگه، جدا شدیم از این که بگیم منشأ انتزاع مفهوم انسان فقط تو خارجه، نه میخوام بگیم تو ذهنم هست، اون وجود سعیه که تو خارج بود، اون وجود سعیه تو ذهنم هست. اول که بحث شروع کرد ایشون با اثبات این که مفهوم انسان پیش خود شماها که میگید مفهوم انسانه منشأ انتظار میخواد، منشأ انتظار وجود سعیه. حالا تو قول مختار خودش نشون داد که این وجود سعی خارجی که منشأ انتظار مفهوم انسانه باید به ذهنم بیاد، بیاد به ذهن. لذا من میتونم برای عام عام دو تصویر داشته باشم. خیلی مرتب دیگه خلاصه استدلال کرد، گفت نتیجه میگیرم یه وجود سعی متحد با خصوصیات خارجیه دارم، یه وجود سعی متحد با صور ذهنیه دارم. تصویر من از عام عام یک تصویر اصالت الوجودی فنیه با اون دوتا استدلالی که کردم، تصویر شما از عام عام یه تصویر ماهویه. من عام که میگم یعنی وجود سعی ذهنی برای وجود سعی خارجی، که این وجود سعی ذهنی و وجود سعی خارجی در واقع باید باشه. خارجیتش رو ثابت کردم با دو دلیل، آمدنش تو ذهن رو ثابت میکنم به این با این دلیل که اگر نه اون موقع ذهن با واقع منطبق نیست. واقع وجود سعیه، ذهن فقط ماهیت با ماهیت کار میکنه، نمیشه. بعد ایشون تو پایان این بحث خیلی مرتب که منظمش میکنه و همشو توضیح میده، دوباره بر میگه یه نکته ای میگه، میگه اگه شما این مطلب ما رو خوب یاد گرفتی خلاصه و از اون لو تعمل تفی ما طلبناه، اگر این خوب یادش بگی لا یبقا لک اشکالون فل بناء ولا فل مبنا، اون موقع دیگه متوجه میشی که نه مبنای حرف ما غلطه نه بنائمون غلطه. مبنای حرف ما چیه؟ مبنای حرف ما اینه که ما باید یه جهت ذاتی خارجی مشترک بین کسرات داشته باشیم که ازش به وجود سعی تعبیر میکنیم. این مبناست. تو فکر نکنی این مبنای ما با اون حرف مشا منافات داره، نه خیر، ما مبنامون ادامه حرف مشایی هست. مشایی ها فقط تا آبا و ابنائش رفتن، ما ثابت کردیم نمیشه اون جا متوقف شد، دو تا برهان آوردیم برای اینکه ثابت بکنیم اینو باید ادامهش بدیم. مبنای ما اینه که ادامه حرف مشا اختزا میکنه یه جهت ذاتی خارجی به وجود سعی وجود داشته باشه. این مبنامون. بنایمون هم اینه که اگر کسی این مبنا را قبول کرد باید تو عام عام یه تصویر دقیق تری از عام عام ارائه کنه، بگه اونی که تو ذهن آمده دیگه مفهوم انسان نیست، وجود سعی به عنوان جهت ذاتی مشترکه، وجود سعی ذهنی. ولی ایشون میگه که خلاصه فکر نکنیم ما که داریم اینو میگیم غافلیم اما هو المعروف من ان الطبیعی من افراد که نسبت الآبا، ما نمیخوام اینو انکار کنیم. حواست باشه ما اون مبنا را قبول داریم ولی ادامهش میدیم، میخوام بر اساس اصالت الوجود نشون بدیم نمیشه متوقف شد سر حرف مشائیا، باید حرف مشائیا را ادامه داد و اثبات کرد یه وجود سعی خارجی داریم. و بعدم قبول بکنی از ما بر اساس مبنامون یه بنایی رو قبول کنی و تصدق به ان لعموم الوضع والموضوع لا نحوین من التصور، بدونی دو تا تصور داری. اون دو تا تصور چی هست؟ دوباره میگه یکی تصور مشهور که ماهویه، دو تا مفهوم مستقل میاره، یکی تصور ما که آمدن وجود سعی خارجی به ذهنه. اینطوری. بعدم خلاصه مفصل دیگه توضیح میده، میگه حواسم هست، خلاصه من مطالبم آزیا داره، میگه مطالب من در واقع قول رجل نیست. بندم اصرارم سر این حیث فرمایش ایشون الان که کسی اینو نبره تو رتبه رجل، چون خود ایشون ملتفته و با دقت داره حرف میزنه. بعد بر اساس این فرمایش ایشون که من یک در واقع به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه تو جنبندی فرمایش ایشون من یه جامعه خارجی داشته باشم، جامعه خارجی بین متکثرات، این جامعه خارجی بین متکثرات به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، امام میگه خلاصه فرمایش ایشون اینه که من یه جامعه خارجی بین متکثرات دارم که این جامعه خارجی بین متکثرات و نحوه وجودش وجود سعی خارجیه. بعد این جامعه خارجی بین متکثرات در واقع که نحوه وجودش وجود سعیه، این خرد شده بین متکثرات اینطوری و نسبتی پیدا کرده با خصوصیات که اون نسبتی کنار وجود سعی میشه حسه. ولذا میگه من یه فرد دارم، یه وجود سعی دارم، یه حسه دارم. اینطوری وجود سعی من میشه جامعه خارجی، حسه من میشه نسبت این وجود سعی با اون خصوصیت فردی، فردم که خصوصیت فردی خودشو داره دیگه. من و آغازی ها با این سرمایه میاد تو بحث ما. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که ببینیم در واقع طلب به خصوصیت فردی میخوره یا به حسه میخوره یا به اون وجود سعیه میخوره. خیلی ببین الان دیگه که ایشون با این سرمایه رو ما آوردیم برای که اون بحث خودمون رو بگیم. منطقه این مقدمه ای رو که ایشون تو مقالات خیلی مرتب گفته تو اون بحث نهایش نیست، تسلیم میکنه که من قبلا اینا رو گفتم اونجاها، ولی نه به این شکل که مرتب بر اساس اون مقدمه اصالت الوجود و حقیقت وجود اینا اینجاست. ایشون با این سرمایه‌ای که اینجا درست میکنه به تعبیر خودش میگه ما میریم تو مسئله تعلق طلب. اول اونجا استدلال قشنگی داره، عبارات نهایی را ملاحظه بکنید تا دیگه فردا او عبارات هم بر اساس همین سازمان جلو ببریم. اول اونجا استدلال مفصلی دارن که آیا طلب میتونه به خصوصیت فردی بخوره؟ میگه نه، امکان نداره. آیا طلب میتونه به حسه بخوره؟ میگه نه، حسه تقیده ربطی نداره به طلب. میخونیم عبارتشو خیلی مرتبا. میگه پس ما هم معتقدیم که طلب خورده به وجود سعی. ولی سازمان ما اقتضا میکنه تأخیر شرعی رو. حالا ملاحظه بکنید فرمایشات ایشون رو که با این تحلیل فنی اصالت الوجودی ایشون سازمان در واقع طلب و نسبتش با فرد و حسه را درست کنی. انشاءالله ببینیم با همین دقت ها که بعد انشاءالله برگردیم ارزیابی کنیم فرمایش ایشون رو. انشاءالله بعدم اگه رسیدیم یه اشاره میکنیم به فرمایشات محقق خویی.